أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماع برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین. صلوات نایت بفرمید. خب از این مسائل فتاوی جدید بخونیم. سوال: نظر جناب عالی در مورد پوشیدن لباس هایی که عکس یا علامت مربوط به کشورهای غربی روی آن نقش بسته چیست؟ آیت الله خامنه ای: استفاده از این گونه لباس ها که ترویج فرهنگ غیر مسلمین مهاجم بر مسلمین است اشکال دارد. آی فاضل لنکرانی: بهتر است از این لباس ها استفاده نکنند. این بهتر است دیگه فقه نیست، اخلاقه. این فقه یا میگه حرامه یا میگه حلاله. آی صافی: مسلمین از این گونه لباس ها استفاده نکنند. میگه بقیه شون هم حالا فرمودن که آی مکارم هرگاه سبب ترویج فرهنگ بیگانگان گردد اشکال دارد. من سوال بعدی رو بپرس بخونم چون مربوط به اینه. در مورد کروات و پاپیون: بعضا مشاهده می شود که بعضی از افراد در مجالس عقد و عروسی و عده‌ای در انظار عمومی اقدام به نصب کروات و پاپیون به روی پیراهن خود می نمایند. حکم شرعی استفاده از لوازم مذکور چیست؟ آی خامنه‌ای: بستن کروات و پاپیون چون تقلید و ترویج از فرهنگ مهاجم غیر مسلمین است جایز نیست. آی صافی، صافی گلپایگانی: کروات و پاپیون شعار کفار است، باید اثبات بشه و مسلمین نباید از آن استفاده کنند. آی مکارم: با توجه به اینکه کروات و پاپیون در محیط ما ترویج فرهنگ بیگانه محسوب می شود، استفاده از آن اشکال دارد. آی بهجت: خلاف احتیاط است. آقای بهجت گفتن خلاف احتیاط. یه نکته ای رو بگیم عزیزان، ببینید در زمان قدیم هر ملتی یک لباس ویژه خودشو داشت که الانم تو بعضی از چیزها هست. مثلا کردها میبینید لباس کردی دارن، مثلا بلوچها لباس بلوچی دارن، بعضی از جاها هنوز هست مثلا این لباسهای مخصوص. در قدیم این فراگیر بود، یعنی شما ترکیه میرفتید لباسشون با ماها فرق میکرد، میرفتید مثلا عراق لباسشون با ما فرق میکرد، حالا کشورهای غربی که میرفتید. اما الان همین پیراهنی که بنده پوشیدم، نه پیراهن شما، تو آمریکا هم بریم این همین لباس تنش طرفه، تیشرتی که شما میپوشید تو روسیه هم میبینی همین تیشرت تنه یه نفر هست، حالا شکلش فرق میکنه یه ذره. الان دیگه لباس کفار و مگر اون لباس هایی که مختص کفر، مختص ادیان دیگه است، مثل اون کلاهک هایی که یهودی ها میذارن سرشون، یا صلیبی که مثلا طرف میندازه گردنش که علامت مسیحیته، یا اون مال زرتشتی یا اون فروهر که اونم اصلا مال زرتشت نیست، مال 100 سال آمده تو دین زرتشت، ولی الان علامت زرتشتی شده. ولی دیگه لباس کروات اینجوریه، اینا مال قدیم بود که لباس ها متفاوت بود، الان دیگه همه قاطی شده به هم، همه ملت ها موج خوردن در هم، ملل موج خوردن در هم. همین 50-60 سال پیش قدک می پوشیدن که شهر ما بلند، کت بلند تا مثلا زانو می رسید، الان شما بپوشی بری تو خیابو مسخرت میکنن. خب باید روایت داریم، لباس هر زمانی رو همون در هر زمانی لباس همون زمان رو بپوشید، بهترین لباس پوشیدن لباس همون زمان و همون شهره. روایت از امام صادق علیه السلامه که چه لباسی خوبه، میگه لباس همون زمان رو بپوشید. خب بریم سراغ اصول کافی. قبل از اصول کافی شروع کنیم بحث و من یه نکته رو بگم، بعضی از عزیزان سوال میکنن، میگن که جدیدن اینطور شده که خانوم ها موهاشون میریزه، موها ریز مو زیاد میریزه، خیلی میریزه موهاشون، حتی آقایون هم همین جوری شدن که خیلی مراجعه میکنن که چه کار کنیم. دیگران که حالا میگن آمپور بزنید و نمیدونم فلان کنید و. اما اونی که ما متوجه شدیم اینه، خوردن کتیرا، کتیرای خوراکی که البته من خودم نمیدونستم که کتیرا خوراکی هم داره، تحقیق کردم دیدم بله کتیرا خوراکی هم داره. خوردن کتیرا گفتن برای ریزش مو، که هم استخونبندی رو هم بعدن مراجعه کردم متوجه شدم اینا رو استخونبندی رو محکم میکنه، قوای جنسی رو تقویت میکنه، از ریزش مو جلوگیری میکنه، معده رو تقویت میکنه، عفونت های گلو و اینا رو برطرف میکنه، خیلی خواصی داره، لذا گرونم هست و باید خوراکیش هم تهیه کنید، چون کتیرا به اصطلاح مو میمالن، اون جداست. خوردن کتیرا هر روز یه مقدارشو مثلا میمکید یا حل میکنید، میذارید تو آب ژله میشه، به صورت ژله قورت میدید، یا همینجوری میتونید مک بزنید و قورت بدید. چون خیلی میپرسن که چی کار کنیم، چون بعضی به هیچی جواب نمیده، میگن هر کاری، ولی این چیزیه که گفته شد که من یه صلوات اینا بفرمایید. خب در باب حق واجب امام بر مردم و حق مردم بر امام، امام یه حقی داره بر ما، ما هم یه حقی داریم بر امام، اینا اون زیبایی های اسلامه که نه گفته میشه نه عمل کرده میشه. حدیث هفتم، رسیدیم به حدیث هفتم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایما مؤمن او مسلم مات و ترک دینا لم یکن فی فساد ولا اسراف فعل الامام ان یقضیه. هرگاه مؤمن یا مسلمانی بمیرد و بدهکاری به جا بگذارد، بدهی داشته باشه که آن بدهی به خاطر فساد و اسراف نبوده باشد، خاطر گناه و اینا نباشه، واقعا بدهکاری ها، پس بر امام واجب است آن بدهکاری را پرداخت کند، یعنی به رهبر اون کشور، امام اون کشور، پیشوای اون کشور، اون ملت واجبه که بدهکاری این آقا رو پرداخت کنه. فَإِنْ لَمْ يَقْزِهِ فَعَلَيْهِ اسْمُ ذَلِكَ، و اگر نپردازد گناهش بر گردن اوست، به گردن اون امامه. آقا یعنی امام معصوم میگه؟ امام معصوم که گناه نداره؟ نه، امام معصوم میگه. آقا امام معصوم که عصیان نمی کنه؟ بله. میخواد بگه این واجبه. این مثلا آیه قرآن خطاب پیامبر اکرم میفرماد لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگه شرک بورزی عملت هبت میشه. آقا پیامبر که شرک نمیورزه. بله، میخواد اون شرک رو بگه که چقدر گناه بزرگیه. اینجا هم امام رعایت میکنه، میگه اگر رعایت نکنه گناهش بر گناه داره و بر گردن اون پیشواست. هر مسلمانی که بمیره بدهی داشته باشه، امام واجب بر امام که بدهیشو پرداخت کنه. ان الله تبارک و تعالی یقول انما الصدقات للفقراء والمساکین، به درستی که فقط، انما برای چیه؟ حصره. فقط صدقات برای فقرا و مساکین است. الآیه فهو من القارمین و له سهم عند الامام فان حبسه فاسمه علیه. میفرماد و او از بدهکاران است، یعنی اون کی؟ اون شخصی که و سهمی نزد امام دارد. چون برای، میگه نگفت صدقات برای فقرا و مساکین است، و اگر آن را نگاه دارد گناهش بر گردن اوست، باید پرداخت کنه امام. آقا مساکین، فقر، میدونید ما یه فقر نسبی داریم یه فقر مطلق داریم. فقر مطلق چیه؟ اونی که طرف واقعا نان شب نداره بخوره، یعنی غذا نداره، سرپناه نداره، لباس نداره، این میشه فقر مطلق. یه فقر داریم فقر نسبی. فقر نسبی یعنی چی؟ ببینید 50 سال پیش خیلی ها تو خونهشون یخچال نداشتن، درسته؟ چون اونا که یاد سنشون قد بده میدونن. تو خونهشون کولر نداشتن، تو خونهشون تلویزیون نداشتن. اما الان اگر کسی کولر، تلویزیون، یخچال نداشته باشه چی محسوب میشه؟ فقیر محسوب میشه. پس فقر این نیست که نون نداشته باشه بخوره. آقا مسکین حالا از چی گرفته شده؟ مسکین یعنی کسی که به خاک نشسته مثلا، اما یعنی اونی که فقر مطلق داره؟ نه، آیه قرآن، از قرآن میفرماد سوره کهف مسکین کیه؟ و اما السفینه فکانت لمساکین یعملون فی البحر، کشتی از آن مساکینی بود که در دریا کار میکردن. پس مسکین میتونه کشتی داشته باشه حتی کار کنه، اما مسکینه. قرآن میگه مسکینه، قرآن میگه مسکینه. بعد این آقا اگر بمیره و بدهی داشته باشه، بر پیشوا امام واجب است بدهی آن را پرداخت کند. روایت هفته قبل یادتونه، فرمود وقتی این حکم آمد یهودی ها رو آوردن به اسلام، چون گفتن وقتی بمیریم زن و بچه‌مون گرسنه نمیمونه. رسول خدا فرمود به عهده من از سرپرستی آنان. تو حدیث دیگه هم داریم که آقا امیرالمومنین میفرماد انا ابو الیتاما والمساکین، من پدر یتیمانم، شوهر بیوه زنانم، یعنی وظیفه منه به اونا رسیدگی کنم. یعنی وظیفه ولی امر مسلمینه که اگر مرد مسلمانی نمیتونه خرجی زندگیشو بده، تأمینش کنه. شرعن چون روای گفت چی؟ اسم گناهش برگردن آن امام است. اینا از اون احکامیه که از اسلام هیچ وقت گفته نشده، شما هم نشنیده بودی تا حالا، درسته؟ بله. حدیث بعدی عن ابی جعفر از امام باقر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که لا تصلح الامامت الا لرجل فیه ثلاث و خصال. فرمود امامت برای کسی درست نمی شود مگر اینکه سه خصلت در او باشد. امام سه تا خصلت باید داشته باشه. اولیش ورع یحجزه عن معاصی الله، ورعی داشته باشد که او را از معاصی خدا باز بدارد. یعنی امام نباید گناه کنه. خب آقا امام گناه نکنه خیلی راحته که، نه خیلی هم سخته. چرا؟ چون ببینید خیلی از مردم گناه نمی کنن. میگه زاهد ز ترس محتسبان می مخورد، لیک عزلت گزید و خوف خدا را بهانه کرد. از ترس محتسب می نمیخورد، اما خوف خدا رو بهانه کرد. خیلی از مردم گناه نمی کنن از ترس قانونه. اگر قانون بالا سرش نباشه ممکنه خیلی کارا کنه. اون کسی که بالاترین مقامه میشه امام. هیچ کسی به امام نمیتونه، از نظر عرف جامعه میگم، امام که میگم سلطان، رهبر، هر چیزی که اسمشو بذاری، چون در بالاترین نقطه است کسی نمیتونه اشکال کنه بهش، چیزی بالا سرش نیست که بازخواستش کنه. لذا خیلی در معرض گناه قرار میگیره، کسی نمیتونه بهش حرف بزنه که. ورع با تقوا فرق میکنه. ورع بالاتر از تقواست. تقوا مثلا مثال میزنن میگه شما میدونی یه مجلسی گناه هست، وقتی نری اون مجلس یعنی تقوا داری، تقوا باعث میشه نری تو اون گناه. اما ورع یه مجلسی از احتمال میدهی که گناه باشه و نروی، اون میشه ورع، یعنی خیلی قبل از تقواست. میگه ورعی داشته باشد که او را از معصیت خدا باز بدارد. آقا تاریخ خلفا رو بخونید، تازه یه گوشه هایی ذکر شده. تاریخ خلفا رو بخونید چه گناهان و چه جنایت هایی می کردن خلفایی که مدعی بودن ما جانشین پیامبریم. آخه یعنی همجنس بازی برای خلیفه خیلی بده. آخه زنا کردن خیلی بده، شراب خوری، دائم الخمر بودن، حالا قتل نفس و اینا که الا ماشاءالله. شما ببینید آقا امیرالمومنین خوارج نهروان می آمدن فحش می دادن به امیرالمومنین، شیعیان دست به شمشیر که می شدن حضرت می گفت نه کاری نداشته باشید. آقا حتی حقوقشون رو قطع نمی کرد حضرت. بابا لااقل حقوقشون رو قطع کن، ما میگیم مثلا یزید آقا حقوق اینا رو قطع کن، اینا رو از کوفه بیرون کن. نه، تا وقتی که خون ریختن فرمود خب حالا دیگه کی اینجوری میشه. حتی میگفتن کفر علی، علی کافره، حضرت میگفت نظرشه، حق نداری حرف بزنی. یه وقتی این داستان رو شنیدید همتون، زره امیرالمومنین رو یه یهودی دزدید، رفت تو بازار بفروشه، آقا امیرالمومنین دید گفت آقا این زره منه، گفت نه خیر آقا مال خودمه. بحث شد، خلیفه است حضرت ها، تو زمان خلافتشه، نگفت من خلیفم چی میگی حرف بی خود نزن، گفت بریم قاضی، پیش شورای قاضی. رفتن پیش شورای، شورای بلند شد از امیرالمومنین حضرت رو با لقب صدا کرد. حضرت گفت تو حق نداری چنین کاری کنی، او رو با اسم صدا کنی، من رو با لقب. من اینجا الان یه شکایت کنندم. بعد گفت خب چیه؟ وقتی شورای دیدی اینجوری میگه حضرت، دیگه جرأت نکرد بخواد طرف حضرت رو بگیره. گفتش که آقا شما شاهد داری این آقا زره شما رو دزدیده؟ گفت نه. اون یهودیه گفت زره مال خودته؟ گفت بله مال خودمه. شورای هم حکمو به نفع یهودیه صادر کرد. حضرت گفت اشکالی نداره تسلیمم. وقتی آمدن بیرون یهودیه، خودش یهودیه، میدونه اینجا کشور اسلامیه، اینم خلیفه مسلماناست، خودش هم علمای یهود رو دیده چه علیه السلامایی هستن، خود علمای یهود رو دیده، افتاد به دست و پای حضرت گفت آقا ببخشید منو، این زره مال شما بود، من دزدیدم، ولی این عدالت رو که دیدم من میخوام مسلمان بشم. مسلمان شد و ظاهراً در جنگ صفین هم به شهادت رسید. خب اینو شنیدید شما. یه وقتی من در خواب می دیدم این حدیث رو، در یه موبایلم دارم نگاه میکنم. یه دستی آمد که میدیدم این دست رسول خداست، موبایل رو از جلو من زد کنار و گفت دیگه از این اتفاقات تو این عالم نمیفته. یعنی این امیرالمؤمنین بود، عدل مجسمه که این اتفاق میفته. فکر نکنی کسی دیگه هم با یه یهودی میره دادگاه. فرمود دیگه از این اتفاقات تو این عالم نمیفته. فرمود ورعی داشته باشد که او را از معاصی خدا باز بدارد، چون قدرت داره. فلان زن زیبا رو دیده، اینو بیارید برا من. شوهرش هم حرف زد بکشید شد. کسی میگه میتونه حرف بزنه؟ فلان باغ رو بگیرید تصاحب کنید برا من. بود دیگه زمان امام حسین یه باقی داشت حضرت، که خانوم فاطمه زهرا سلام الله علیها بعضی از نهالهاشو خود خانوم کاشته بود. زمان بنی امیه آمدن تصاحب کنن، گفت من ولی امر مسلمینم، باغ مال منه. یعنی من میخوام. امام حسین گفت به هیچ وجه امکان نداره. حضرت دیگه وایستاد که بالا گرفت، بعد این التماس کرد، گفت آقا من اینو دوست دارم، اگه میشه اینو لطف کن به من ببخش. حضرت گفت خب حالا اینجوری داستان دیگه است، یعنی از کرامت میبخشم ولی بخوای زور بگیری به زور به تو نمیدم. منظور اینه که به زور بخوان بگی اونقدر اموالی رو گرفتن به زور تو طول تاریخ، اونقدر خونهایی رو ریختن. امام ورعی داشته باشد که او را از معصیت‌های خدا باز بدارد، و حلمون یملک بهی غضبه، و حلمی داشته باشد که مالک غضب خیش باشد. آقا غضب یه چیزیه مثل یه سگ تو وجود انسانه، سگ یه مرتبه پارس میکنه. انسانم وقتی عصبانی میشه بتونه نگرش داره اون عصبانیتش رو، زبون خودش رو کنترل کنه، دست خودش رو کنترل کنه. بعد طرف وقتی امام شد، وقتی هیچ قدرتی بالای او نبود، غضب کنه، خیلی غضبش ازا بتشتم بتشتم جبارین، آیه قرآن میگه وقتی خشم میگیرید مثل جباران خشم میکنید. باید حلمی داشته باشد که غضب او را کنترل کند، حاکم باشه، بهش فحش بدن. تو تشییع جنازه امام حسن مجتبی مروان گریه میکرد، آه آه این مروان خدا میدونه چه حرام لقمه ای بود، این مروان خدا میدونه. گفتن تو که اینقدر حسن رو اذیت کردی تو چرا گریه میکنی؟ گفت من کسی رو اذیت میکردم که از این کوه حلیم تر بود، از کوه حلم و بردباریش بیشتر بود. فردا ظاهرن سالگرد فتح مکه است تو تاریخ. آقا مکی ها اکثر جنگ ها رو با رسول خدای مکی ها درست کردن. غیر از این که وقتی رسول خدا در مکه بود خیلی آزار دادن رسول الله رو، بعضی از یاران رسول الله رو کشتن، مثل سمیه، مثل یاسر که پدر و مادر عمار بودن. اصلا روم نمیشه بگم با مادر عمار چه کردن تو شکنجه، نیزه با نیزه چه کردن با این شهیده اسلام. جهت شادی روح شهدای اسلامی صلوات عنایت بفرمایید. اینا کشته شده های زیر شکنجن، خیلی های دیگر رو شکنجه می کردن. غیر از اینکه خود رسول خدا رو چقدر آزار می دادن، شکمبه گوسفند به سر رسول خدا می ریخت تو نماز. اصحابش رو رسول خدا فرستاد حبشه برای چی؟ از بس آزار میدادن اینها رو، گفت برید شما حبشه اینا شکنجتون نکنن، که با جعفر ابن ابی طالب رفتن به حبشه. بعدم که تازه از مکه بعد تو شعب ابی طالب اینا رو محصور کردن، وقتی حضرت ابو طالب از دنیا رفت، حضرت خدیجه از دنیا رفت در شعب، رسول خدا از مکه گریخت چون قصد کشتنش رو داشتن، رفت به مدینه. بعدن هم که رفته به مدینه رهاش نکردن، که جنگ بدر و جنگ احد و جنگ احزاب و اینا رو کیا مکی ها رو انداختن. حالا رسول خدا آمده مکه رو فتح کرده، عموی عزیزش رو به شهادت رسوندن، مسله کردن حضرت حمزه رو، مسله کردن. یکی از سرداران پرچم دستش بود، میگفت الیوم یوم الملحمه، امروز روز انتقامه. رسول خدا فرمود علی جان بود و پرچم از این بگیر. فرمود بگید الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحم کردنه، لذا همه رو بخشید. گفت مسلمان بشید همه تونو میبخشم. آقا یه چیزی بگم تعجب کنید، فتح مکه، وارد مکه شده رسول خدا، عفو عمومی داده. عثمان ابن کی حالاش اسمشو یادم رفته، این کلید کعبه دستش بود، رسول خدا بهش گفت کلید کعبه رو بیار، در کعبه رو باز کنیم. گفت اگه تو رو پیغمبر می دونستم که با تو نمی جنگیدم. آقا می دونی یعنی چی؟ یه کسی آمده این شهر رو گرفته فتح کرده، که اینا جنگیدن یه اون باهاش، عف داده، کلید رو ازش می خواد، داره پرروبازی در میاره. اگه تو رو پیغمبر می دونستم که با تو نمی جنگیدم. آقا امیرالمومنین دست انداخت موچ اینو گرفت، یه فشار داد، کلید افتاد زمین، کلیدو برداشت تقدیم رسول خدا کرد، درو باز کردن. بعد رسول خدا فرمود صداش کنید بیاد، آیه قرآن نازل شده که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، خدا میفرماد که امانات رو به اهلش برگردونید، این کلید پیش تو باشه و کسی هم حق نداره ازت بگیره. این که این صحنه رو دید گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. فرمود حلمی داشته باشه که مالک غضبش باشه، غضب نکنه بزنید بکشید. اون تا کی هست که تو مقام ابن عربی محیی الدین میگه من یه دوستی داشتم، آدم خوبی بود، میشناختمش، با هم سرکار داشتیم. بعد این والی شد تو اون شهر، حالا قرطبه بود یا جای دیگه، فکر کنم قرطبه رو میگه، قرطبه همون اسپانیا، اونا مال اسپانیا بودن دیگه، الان کردوها میگن بهش. میگه این وقتی والی شد، سوار اسب که میرفت جواب به کسی نمیداد، که یه نفر گفتش که
بابا جواب ما رو بده. خدا جواب حضرت موسی رو داد. این برگشت گفت تو که موسی نیستی. این گفت خب تو هم که خدا نیستی. لذا وایستاد جواب بده. بعد میگه بهش گفتم که بعدن تو خلوتی بهش گفتم که فلانی تو چرا اینجوری شدی؟ تو اینجوری نبودی، تو آدم خیلی مثلا حالا نگفته خوبی بودی، چون ناراحت میشه دیگه، یعنی تو الان آدم بعدی هستی، تو قبلا خیلی متواضع بودی. گفت اقتضای این مقام اینه، اقتضا میکنه که انسان اصلا یه مرتبه. لذا حضرت میگه باید حلمی داشته باشد که غضبش را کنترل کند. اگه از دم تیغ بگذرونید، خیلی ها بودن میرسیدن یه به دماغشون بر میخورد از سلاطین، میگفت این روستا رو از دم تیغ بگذرانید، خانواده فلانی رو از دم تیغ بگذرانید. چون چرا؟ گفته سلطان بالا چشمش ابروه. سومی و حسن الولایه علی من یلی حتی یکون لهم کالوالد الرحیم، و حسن ولایت و سرپرستی داشته باشد بر آنانی که سرپرستشان است، تا جایی که برای آنان مثل پدری مهربان باشد. مثل پدری مهربان. آقا رسول خدا که جان عالمی به قربانش، شما این عرب ها الان که 1400 سال گذشته طبیعتشون خشنه، حالا اون موقع که اصلا بیداد میکرد. رسول خداست، این همه اصحاب داره، این تحت الهنک میدونید چیه که عمامه که میبندن یه چیز دیگه یه قسمتی داره میار میندازن موقع نماز پشت سرشون، خیلی تحت الهنک رو اصلا میندازن کلن. یه عربه آمد تحت الهنک رسول خدا رو گرفت، چنان کشید جا انداخت رو گردن رسول خدا. کسی دیگه باشه چی؟ با چک لاغل یه چک رو خرجش میکنه دیگه ها. فرمود آقا آذوقه بیارید براش، این گرسنه است، بچه داره، فقیره، این ناراحتیش به خاطر اینه. کل اب رحیم، مثل پدر مهربان باشه. یه جمله بگم، این جمله مال من نیست، خیلی جملهش عمیقه. این جمله از اون جمله هایی که همیشه باید یادتون باشه. بعضی جملات هست آدم باید همیشه یادش باشه. میگه بسیار کسانند که در فقر و تنگ دستی گوهر پاکی خود را حفظ میکنند. فقر فقیره اما گناه نمیکنه، دزدی نمیکنه، حق کسی رو نمیبره، درسته؟ اما کمتر کسی هست که بر مسند قدرت تکیه زند و پاکی خود را پاس بدارد. قدرت داشته باشه بعد گناه نکنه، ظلم نکنه، که تو فقر میشه. یعنی خیلی ها هستن، نه همه، اما تو قدرت از این اتفاقات تو این عالم نمیفته، از این اتفاقات تو این عالم نمیفته. آقا چند تا سلطان شنیدید تو تاریخ بچه خودشو کشته؟ یکیشو بگید. شاه عباس صفوی. علامت اختصاریش بود کاع، ک کلب آستان علی، کلب آستان علی خودشو میدونست، پسر خودشو شک کرد که میخواد سلطنت رو از من بگیره، کشت پسر خودشو. نادرشاه پسر خودشو کور کرد. آقا اینا لذا اینا فکر نکنید راحته، این سه تا چیزی که امام فرمود از پیامبر اکرم فرمود فقط از امام معصوم برمیاد، مثل پدر مهربان باشه، غضب خودش کنترل کنه، از معاصی بتونه گناه کنه نکنه، همه چی فراهم باشه نکنه. و فی روایت اخرى حتی یکون للرعیت کالاب الرحیم، میگه توی روایت دیگه که همین هست به این صورت آمده که برای رعیت مثل پدر مهربان باشد، یعنی لفظش. حدیث بعدی عن محمد ابن اسلم عن رجل من تبرستان، روایت کرده محمد ابن مسلم از مردی که از تبرستان بود شمال ایران، که یقال له محمد، که بهش محمد اسمش محمد بود، قال قال معاویه و لقیت تبری محمدن بعد از ذالک فاخبرنی. معاویه اون معاویه ابن حکیمه که تو سنده، من نخوندم، ببینید از اولش بخونیم حدیث اون سندو. علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد عن معاویه ابن حکیم عن محمد ابن اسلم عن رجل من تبرستان یقال له محمد قال قال معاویه. معاویه ابن حکیم میگه و لقیت تبری، من این تبری رو خودم دیدم، محمدن بعد از ذالک فاخبرنی، که غیر از این که روایت کرد برای من محمد ابن اسلم، خودم هم این شخص رو دیدم، ازش شنیدم. که چی؟ قال سمعت علی ابن موسی علیه السلام، که اون تبری میگه شنیدم از آقا جانمون علی ابن موسی رضا که فدای قدمش، که یقول المقرم اذا تدین او استدان فی حق الوهم، ببخشید، فی اجل سنتن فإن تسع و الا قضا عنه الامام من بیت المال. بعد وسطش داره که حق وهم معاویه در مورد از تدین او استدانه که کدوم بوده، لفظ کدوم بود، میگه معاویه شک داره که کدوم لفظ بود. حالا ترجمه کنیم عرض میکنم چی میگه. این محمد تبری میگه از امام رضا شنیدم، میفرماد بدهکار وقتی قرض میگیرد یک سال به او وقت داده میشود برای پرداخت قرضش، تا یک سال بهش وقت داده میشه اگه نتونه بده ها. ببینید نکته ای رو بگم قبل از این، اگر کسی قرض بگیره از کسی بتونه قرضش رو بده و ندهد، دزدی محسوب می شود. از موقعی که میتونه بده پرداخت نکنه براش دزدی محسوب میشه. خب پس اینجا که میگه یک سال به او وقت داده می شود، مال کسی که نمیتونه بده. اگر گشایش یافت که خب پرداخت میکنه، وگرنه امام از بیت المال از سوی او میپردازد. واجبه بر امام کسی که بدهکاره تا یه سال نتونست بدهیشو بده، امام باید از بیت المال بدهیشو بده. ای بابا، بعد اینجوری فقیر و زندانی و اینا میمونه ابدا، چقدر جامعه قشنگ میشه، چقدر جامعه قشنگ میشه اگر احکام اسلام پیاده بشه. اگه بانک ها ربا نگیرن، ربا ندن، اگر احکام اسلام رعایت بشه، جامعه خیلی قشنگ میشه عزیزان. ای وای چی بگم. خب رسیدیم به باب بعدی. تو این باب 9 تا روایت بود که اکثر روایاتش چی بود؟ معناش این که اگر یه مسلمانی از دنیا بره، بدهکار باشه، بر امام واجب بدهیشو بده. توی روایتی گفت اگر زن و بچهش بی سرپرست باشن، بر امام واجب آنان را سرپرستی کند. این خلاصه این 9 تا روایت بود. باب بعدی، باب ان الارض کلها للامام، کلها للامام، تمام زمین از آن امام است، امام معصوم. عن ابی خالد الکابلی، عن ابی جعفر علیه السلام قال، ابو خالد کابلی میگه از امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمود وجدنا فی کتاب علی علیه السلام که ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین، انا و اهل بیتی الذین اورثنا الله الارض و نحن المتقون والارض كلها لنا. تو همینجا داشته باشیم. امام باقر میفرماد یافتیم در کتاب علی علیه السلام. کتاب علی علیه السلام چیه؟ آقا جانمون امیرالمومنین چند تا کتاب دارن. یکیش کتاب جامعه است. کتاب جامعه چیه؟ رسول خدا آنچه از احکام اسلام بود املا می کردند و امیر المؤمنین کتابت می کرد در یک کتابی به نام جامعه، احکامی که تا آخر عمر دنیا بنی آدم بدان مبتلا می شوند. خب یه سری احکامی بود زمان رسول خدا پیش نیامده بود، خب بعدم پیش میاد، اینا نباید معلوم باشه. میگه تمام رو رسول خدا گفته بود و امیرالمومنین نوشته بود و این کتاب در نزد امیرالمومنین بود. آقا چرا ندادن بیرون؟ چون کتابای دیگه هم داره حضرت امیرالمومنین، مثلا کتاب الملوک، کتاب پادشاهان، که چه کسانی به پادشاهی و حکومت میرسن، چند سال حکومت میکنن، چجوری حکومت میکنن. ظاهرا کتابی داشتن در مورد شیعیان، اینا تو روایت داریم ها، که مثلا امام به یک کسی گفت، امام فکر کنم رضا علیه السلام بود ها، اگه اشتباه نکنم، یه بار حدیثی خوندم خدمتتون، به یکی از شیعیان گفت بعد از من در کنار فرزندم باش، همان گونه که به من وفادار بودی به او وفادار باش. گفت سمعا و طاعتا یا مولای. فرمود احسنت، من تو را همین گونه یافتم در کتاب علی. یعنی امیرالمومنین در مورد تو کتابش نوشته که این یکی از یاران با وفای مثلا امام چندمه و تو را در کتاب علی این گونه یافتم. کتابهایی داشت امیرالمومنین، اگه به دست مردم میافتاد چی کار میکردن؟ شما میدونید دشمنی با امیرالمومنین بود، دشمنی با امیرالمومنین بود، که روز عاشورا امام حسین وقتی فرمود چرا میخواید منو بکشید، گفتن بغضن لعبیک، به خاطر دشمنی با بابات علی. حجاج، حجاج ابن یوسف ثقفی که گفتیم از فضائلش براتون چه آدم حرامزاده ای بود، لعنت الله علیه، میگه ده ها قبر را در کوفه نبش کرد که چون نمیدونست قبر امیرالمومنین کجاست، که شاید قبر علی ابن ابی طالب باشد که بدن او را بیرون بیاورد و به بدن امیرالمومنین جسارت کند، که یک نفر براش نامه داد که به نظرم قبر علی ابن ابی طالب در فلان جاست. در جواب نامش گفت ده ها قبر را شکافتم و علی را نیافتم و پیرمردهای کوفه برایم روایت کردند که حسن ابن علی جنازه پدرش را مخفیانه از کوفه خارج کرده است، تو نجف دفن دیگه حضرت، و تا زمان امام صادق پوشیده بود قبر امیرالمومنین که نبش نکنن بدن رو. چه دشمنی با امیرالمومنین، یعنی فکر کتاب حضرت بود کتاب رحم میکردن. دشمنی بود تا بخونید صحیح مسلم، بهترین کتاب اهل سنت در حدیث، ما الان اصول کافی میخونیم حدیث، کتاب حدیثمون بالاترین کتاب حدیث اونا صحیح مسلم، صحیح بخاری. تو صحیح بخاری تاریخ نوشته، تاریخ ابوبکر، زمان عمر، عثمان، به حضرت علی که میرسه ایام الفتنه، 5 سال ایام الفتنه بود و بعد از آن معاویه به خلافت رسید. اسم امیرالمومنین رو نمیخوا بیاره، اسم امیرالمومنین رو نمیخوا بیاره. اونقدر کسانی به جرم عشق امیرالمومنین به دار رفتن، کشته شدن، خانوادشون به اسارت رفت، زنده به گور شدن فقط به جرم عشق امیرالمومنین. حالا منظورم اینه که این کتاب آقا چرا مثلا بیرون نیامد؟ کتاب بیرون بیا از امیرالمومنین. ابن عبدالحدید چیز قشنگی میگه، خودش معتزلی سنیه، میگه رأیت دین الاعتزال و اننی احببت لعجلک کل من یتشیعو. میگه یا علی من معتزلی مذهبم، اما به خاطر تو هر کس دم از تشیع بزنه دوستش دارم. بعد ایشون تو شهر نهج البلاغه، بزرگترین شهر نهج البلاغه مال ابن عبدالحدیده، میگه دشمنان از بغضشون با علی و دوستان از ترسشون فضائل علی رو کتمان کردن، ولی با این حال فضائل علی شرق و غرب عالمو گرفته. اللهم صل على محمد. خب انشالله آقا جانمون که تشریف میارن کتاب‌های امیرالمومنین هم میارن. خانم کتاب صحیفه فاطمیه رو هم میارن. میخونیم انشالله. حضرت میگه آقا جان میفرماد امام باقر در کتاب علی علیه السلام یافتم که به درستی که زمین از آن خداست، ارث میدهد آن را به هر که بخواهد از بندگانش و عاقبت از آن متقیان است. خب انا و اهل بیتی، امیرالمومنین اونجا نوشته من و اهل بیتم، الذین کسانی هستیم که اورثنا الله الارض، که زمین را به ارث میبریم. خداوند فرمود به هر که از بندگانش بخواهد ارث میدهد. و نحن المتقون، و متقیان ما هستیم، متقیان ما هستیم، و الارض کلها لنا، و زمین به تمامهی از آن ماست، و زمین به تمامهی از آن ماست. اجازه میدید وسط این حدیث یه حدیث دیگه بخونم؟ هر کی دوست داره بشنوه یه صلوات بفرسته. روایت دیگه ای داریم، میفرماد که زمین تمامش از آن امیرالمومنین و فاطمه زهراست. اصلا عنوان این بابم همینه دیگه. بعد میگه لذا هر که دشمن علی و فاطمه باشد در روی زمین راه رود و از محصول آن بخورد قاصب است. هر کس دشمن امیرالمومنین و فاطمه زهرا باشه در روی زمین راه بره و از محصول آن بخورد قاصب و ظالم محسوب میشه. خب ادامه برگردیم به حدیث. فلمود الارض کلها لنا، تمام زمین از آن ماست. فمن احیا ارضا من المسلمین فلیعمرها ولیعدها خراجها الى الامام من اهل بیتی. کسی از مسلمانان که زمین را آباد کند، احیا کنه، یعنی گندم بکاره، باغ درست کنه از مسلمانان، و خراجش را به امامی از خاندان من بدهد، خراجشم بده به امامانه، و لهو ما اکل منها، پس برای اوس آنچه که میخورد، یعنی حلالش بود. فا این ترکها او اخربها و اخذها رجل من المسلمین من بعدهی فامرها و احیاها فهو احق بها من الذی ترکها. پس اگر آن را ترک کند، یعنی کشاورزی میکرده دیگه ول کنه مثلا میگم، یا خراب کند آن را و مرد دیگری از مسلمین آن را بگیرد از بعد آن و آن را آباد کند و احیا کند، پس او محقتر است به آن از کسی که آن را ترک کرده. یعنی کسی دیگه بیاد اونو زنده کنه، اون اولی دیگه نمیتونه بگه من اینو زنده کردم، زمین رو آباد کردم، مال منه، چون میگه تو ترک کردی این رو. دومی میگه من دارم احیا میکنم. یعدی خراجها الال امام من اهل بیتی و لهو ما اکل منها، و خراجش را به امام از اهل بیت من پرداخت کند، پس برای اوس آنچه میخورد از آن، حتی یظهر القائم من اهل بیتی. اللهم صل علی بسیف، تا وقتی که ظهور کند قائم از اهل بیت من با شمشیر. فیحویها و یمنعها و و یخرجهم منها کما هواها رسول الله. تا وقتی که قائم ما با شمشیر ظهور کند و بر آنها ولایت یابد، جلو آنها را گرفته از زمین ها بیرونشان کند، چنان که رسول خدا بر آنها ولایت یافته و جلوشان را گرفت، کما هواها رسول الله و منعها الا ما کان فی ایدی شیعتنا، مگر اونی که در دست شیعیان ماست، مگر اون زمین هایی که در دست شیعیان ماست. فانه یقاطعهم علی ما فی ایدیهم، که حضرت بر آنچه در دست آنهاست با آنها مقاطعه میکند، پیمان میبنده. و یترک الارض فی ایدیهم، و زمین را در دست آنها قرار میدهد، که میگه امام زمان که میاد زمین را از همه میگیره جز شیعیان، که با اونها هم مقاطعه میکنه که این در اختیار شما باشه و بعد اگر به دیگران میدهد اونا باید حالا دیگه چه میکنه با اونها من نمیدونم، حالا حضرت تشریف بیارن چه خواهد کرد. آقا من یه چیزی بگم، یه وقتی یکی از نزدیکان رو ظاهرا در عالم رویا دیدم، حالا که این حدیث رو فرمود شما چرا برای ما نخوندید؟ کدوم حدیث؟ حدیثی که امام صادق علیه السلام فرمود در مورد امام زمان لو ادرکته لخدمته الی آخر عمری، اگر مهدی رو بیابم تا آخر عمر خدمتگزارش میشوم. که گفتم چرا من این حدیث رو خوندم؟ گفتن پس چرا توضیح ندادید برای ما؟ متوجه شدم باید روی این حدیث بحث کنیم. آقا امام صادق علیه السلام رئیس مذهب شیعه است، یافعی از بزرگان، نقل میکنه از بایزید بسطامی که بایزید میگه من 1000 نفر از اولیای خدا رو زیارت کردم، خدمت کردم، اما اگر امام صادق را ندیده بودم کافر از دنیا میرفتم. که او در میان اولیا به مانند جبرئیل در میان فرشتگان است. امام صادق در میان اولیاء الله مثل جبرئیل در میان فرشتگانه. بعد این امام صادق می‌فرماد اگر مهدی را ببینم تا آخر عمرم خدمتگزارش می‌شوم. آقا امام زمان کیه؟ امام زمان کیه؟ آقا بین امامان تفاضل است، بله بین ائمه هم تفاضل وجود داره، امام عصر موعود تمام انبیا و اولیاست. تمام انبیا و اولیاست. از آقا موسی بن جعفر سوال کرده کی از سادات در مورد حضرت، فرمود اقولکم تسقر عن هازا و احلامکم تزیغ عن حمله، عقلتون کوچکتر از این حرفاست و تحملتون کمتر از این هاست که بفهمید مهدی چیست. عقولكم تسقر عن هازا و احلامكم تزیغ عن حمله یا بقیت الله. یه حدیثی آمد جلو نظرم الان، رسول خدا در معراج اوصیای خودش رو نشونش دادن، 12 امام به گرد هم حلقه زده بودن، در وسط اینها یکیشون ایستاده بود. وقتی پرسید رسول خدا که این کیه، گفتن این قائم اهل بیت علیهم السلام. لا 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 جل فرج السلام علیک یا بقیت الله یا صاحب الزمان یا حجت ابن الحسن المهدی. السلام عليك بجوامع السلام.
دست به سینه مؤدب بیست.
السلام عليك حين تقوم. السلام بر شما وقتی می ایستید. السلام علیک حین تقوم. سلام بر شما وقتی می نشینید. السلام علیک حین ترکع و تسجد. ای قربان سجده های طولانیت برابر با قربان لبهای همیشه ذاکره فدای پیشانی همیشه در سجده. قربان قلب محزون مولای یا مولا 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 مولای یا مولا. ای مدنی برقع و مکی نقاب. ای مدنی برقع و مکی نقاب. سایه نشین علمت آفتاب. آقا جان یا بقیت الله یا حجت ابن الحسن مولا مولا مولا. هیهات که گویمت تو لیلای منی. هیهات که گویمت تو لیلای منی. اما من دل باخت مجنون تو هم. اما من دل باخت مجنون تو هم. اما من دل باخت مجنون تو هم. مولای یا مولا مولای یا مولا مولای یا مولا مولای یا ممنون که اجازه میدی آقا جان با این دهان آلودم نام مقدس شما رو به زبان جاری کنم. آخه هزار با هزار بار بشویم دهان به مشک و گلاب هنوز نام تو بردن کمال بیادبی است. هنوز نام تو بردن کمال بی ادبی، دست تو دراز کن دست گدایی تو دراز کن، بگو یا ایها العزیز، یا ایها العزیز، یا ایها العزیز، مسنا و اهلنا الزور و جئنا به بزاعت مزجا، فاوفلنا الكای و تصدق علینا، ان الله یجزی متصدقی. آقا جان خدا صدق دهنده ها رو جزای خیر میده. آقا آقا من صدقه میخوام اما صدقه نمیخوام، میدونی چیه مولا؟ راستشو بخوای گدای دور گردن، گدای دور گردن، بیا دوره بگرد، گدای دور گرد، گدای دور گرد، بیا دوره بگرد، دور سرت میگرد. آقا ماه منیر، آقا برات بمیر، آقا ماه منیر، آقا برات بمیر، آقا برات بمیر، آقا برات بمیر، آقا دوای درد، آقا دورت بگرد، آقا دوای درد، آقا دورت بگرد، آقا دوای درد، آقا دورت بگرد. فرمود زمان غیبت مهدی در مجالس شما شرکت میکنه، رو فرش های شما پا میگذاره، اما شما ایشونو نمیشناسه، یعنی میشه آقا جان قدم به دیده ما بگذاره، مولای یا مولا، مولای یا مولا، مولای یا مولا، مولای یا مولا، مولا، هر چی میخوای از آقا بخوا، اون امامی که از همه زودتر جواب میده خود امام است، خود حجت ابن الحسن، خود مولا. اما اگر چیزی خواستی بگو آقا، ما از تو نداری به غیر از تو تمنا، حلوا به کسی ده که محبت نچشید، حلوا به کسی ده که محبت نچشید، چه خوش صوت قرآن ز تو دل باشنه، اون صوت حجازی حضرت رو بشنوید، چه خوش صوت قرآن ز تو دل با شنیدم، چه خوش صوت قرآن ز تو دل رو با به رخ نظاره کردم، سخن خدا شنیدم به رخ نظار کردم، سخن خدا شنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج محمد و آل محمد و لعن من عاد محمد و آل محمد. اللهم اجعل محيانا محيا محمد و آل محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد. اللهم اهدنا بنور محمد و آل محمد. خدا به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تعجیل بفرما، چشم ما به جمال نورانی امام زمان منور بفرما، قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار، ما را جزء شیعیان منتظران محبان واقعی حضرتش قرار بده، پدر و مادر ما ببخش و بیامرز، حوائج شرعی جمع برآورده به خیر بفرما، این کشتی طوفان زده کشور ما رو هرچه سریع‌تر به ساحل امن و نجات برسان، شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان، جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرضات، برآورده شدن حاجات اجماعاً صلوات.